بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در این بود که آیا صيغه امر دلالت بر مره یا تکرار میکنه یا نه. اقوال در مسئله رو خوندیم و گفتیم در مسئله 5 قول وجود داره. امروز عبارت مرحوم آخوند رو میبینیم و ببینیم حالا نکاتی که احیانا در این باره میشه مطرح کرد. مرحوم آخوند میفرمایند که یه وقت صیغه امر با یه قیدی آورده میشه، طبیعتاً در این صورتی که قیدی برش باشه دلالتش رو از قید میفهمیم. مثلا من به شما میگم اعتق رقبتن مؤمنتن واحده یا مرتن واحده، یا مثلا میگم که سل کل یومه. اینجور جاها خب دلالت بر مره و تکرار رو آدم از محتوای قید میفهم. اما اگر قیدی نیست و صیغه امر به صورت مطلق آورده شد، اینجا جز ایجاد طبیعت مأمور به هیچ دلالتی بر یه بار یا چند بار نداره. البته طبیعیه که شما با یک بار انجام دادن طبیعت رو به جا میارید، ایجاد میکنید و لذا میشه گفتش که فرد بعد از یک بار انجام دادن مطیع اطاعت کرد. لذا میشه گفت یک بار انجام دادن کافیه، ولی این نه به این معناست که این دلالت بر مره داره. دلالت بر مره یعنی این که من بگم نماز یک دونه بخون، یه بار نماز بخون. اما میگم نماز بخون، طبیعیه که شما نماز یه بار بخونی، نماز من رو اطاعت کردی، امر من رو اطاعت کردی. ببینید عبارت شنو: الحق و ان صیغه الامر مطلقا لا دلالت لها علی المر و التکرار فان المنصرف عنها، اونی که به ذهن منصرف میشه میاد، لیس الا طلب ایجاد طبیعت مأمور به هاست. فلا دلالت لها علی احدهما، هیچ دلالتی بر مره یا تکرار نداره، لا به هیئتا ولا به مادتا. ول اکتفا به مره انما لهو لحصول الامتصال به مره فی الامر به طبیعته، چون یه بار انجام بدی طبیعتاً طبیعت رو آوردی. پس اینی که یک بار آوردن مجزیست، نه از باب این که یک بار آوردن مضمون کلامه، از باب اینی که با یک بار آوردن اون چیزی که لازم بود رو شما به جا آوردی. بعدیشون وارد یه نزاعی میشه که این نزاع رو فردا امام هم به صورت پررنگ ازشون خواهیم خوند. یک بحث مفصله. و اون این که آیا ماده دلالت بر مره و تکرار نداره و هیئت هم نداره، یا اینکه اصلا بگیم آقا نزاع در ماده قابل سرایان و جریان نیست. توجه بکنید، یه وقت آدم میگه که آقا نه ماده دلالت بر مره داره و تکرار، نه هیئت دلالت بر مره داره و تکرار، این حرف آخونده. اما یه وقت اینجوری ما نمیگیم، میگیم آقا اصلا کسایی هم که قائل به مرن، کسایی که قائل به تکرارن، گفتن هیئت دلالت بر مره داره، یه دم گفتن هیئت دلالت بر تکرار داره، ما هم میگیم هیئت نه دلالت بر مره داره نه دلالت بر تکرار، ولی در رابطه با ماده همه بلا اتفاق قائلن به این که دلالتی در کار نیست. پس بدونیم الان چی رو داریم بحث میکنیم. بحث ما الان در اینه که آیا نزاعی که در میان اصولیین و بزرگان مطرح بوده، آیا در ماده مطرح بوده یا در هیئت مطرح بوده یا در هر دو مطرح بوده؟ آقای آخوند میگه در هر دو مطرح بوده. صاحب فصول میگه آقا اصلا ماده بین فقها، بین اصولیین هیچکی تو شبهه نداره، همه قبول دارن که ماده نه دلالت بر مره داره نه دلالت بر تکرار. آقای آخون میگه نه اینجورام نیست، اونایی که قائل به مرن ممکنه بگن ماده دلالت بر مره داره، اونا که قائل به تکرارن ممکنه بگن ماده دلالت بر تکرار داره. بحث در اینه که آیا میتوان نزاع را، این سؤاله، این که سؤال کنیم آیا مره یا تکرار، این سؤال و نزاع در میان فقها، در میان اصولی، میتوان او رو در ماده هم جاری کرد یا نه؟ جالبه آقای آخون میگه نزاع هم در ماده است هم در هیئت، آقای صاحب فصول میگه فقط در هیئت، اصلا در ماده نیست، و بالعکس امام برعکس برعکس میگن در ماده است در هیئت نیست. ببینیم مسئله مهم نیست. باز توجه بدم به این، این بس نیست که آقای صاحب فصول میگه ماده دلالت بر مره نداره هیئت داره ها، نه صاحب فصول هم میگه نه ماده دلالت بر مره و تکرار داره نه هیئت، آخوند هم میگه نه ماده داره نه هیئت، امام هم میگه نه ماده داره نه هیئت، منتها آقای آخوند میگه یه عده هستن میگن تو ماده داره، ماده دلالت داره، یه عده هستن میگن هیئت دلالت داره. صاحب فصول میگه هیچ کسی از بزرگان در ماده دلالت رو بحث نکرده، دلالت بر مره و تکرار رو، نزاع اصلا اونجا نیست. خب آقای صاحب فصول شما دلیل چیه؟ اولا بگی ماده و هیئت یعنی چی مرادمون اینجا؟ ماده و هیئت یعنی اضرب که میگیم یه ماده داره زاد را با، این ماده است، هیئتش افعل. ماده یعنی اون حروف سگانه‌ای که میریزیم تو قالب یک هیئتی میدیم دست شما، میشه افعل، میشه اضرب. خب آقای صاحب فصول شما دلیل چیه؟ ایشون میگن که صاحب فصول میگه همه ادبا چنان که سکاکی گفته قبول دارن که مستر اگر الف و لام نداشته باشه، تنوین هم نداشته باشه که دیگه میشه ماده ماده، این جز بر ماهیت دلالت نمی کنه، جز بر طبیعت دلالت نمی کنه. ماهیت بعضن تعبیر به کار میبرن ولی عبارت ماهیت عبارت فلسفیش درست نیست، چون ماهیت چیزیست که باید مابعضای خارجی داشته باشه، اما طبیعت بهتر، چون بعضی از این چیزایی که ما میگیم ماهیت نداره، ممکنه اعتبارات باشه، ممکنه. اما حالا به این معنا که همون طبیعت. وقتی مستر اگه الف لام نداشت، تنوینم نداشت، یعنی ضرب، نه ضربون، نه از ضرب، نه ضرب، میگه ضرب رو همه اتفاق دارن بر این که لا يدل الا على الطبيعه. خب از طرفی هم خب این همون ماده است دیگه، ضرب چیه؟ همون ماده است. پس معلوم میشه کسی تو ماده دعوا نداره. این حرف صافوس. آقای آخوند جوابی که میدن، میگن نگاه کنید، مستر با ماده فرق میکنه. این که همه در رابطه با مستر یه عقیده‌ای دارن دلیل نمیشه در رابطه با مادم همین عقیده داشته باشن. مستر خودش یه مشتق مثل بقیه مشتقات، ماده زاد را باست، ضرب ماده نیست، ضرب ماده نیست، ضرب هم یه مشتق، یه صیغه است مثل بقیه صیغه ها. یه صیغه است که مثل بقیه صیغه ها از چی تشکیل شده؟ از ماده تشکیل شده. بعد شاهد میاره، میگه ما در بحث مشتق یه چیزی گفتیم، گفتیم فرق بین مصدر و سایر مشتقات به شرط لا بودن و لا به شرط بودن. یعنی چی؟ یعنی میگفتیم ضرب و ضارب فرقشون اینه که ضرب به شرط لای از حمله، یعنی شما نمیتونید بگید زیدون ضرب، اما سایر مشتقات لا به شرط از حمله، میتونید بگید زیدون ضاربه، تونه حملش نکنی همجوری بگی زاره بود. پس از همینجا معلوم میشه که مستر با مشتقات دو چیزن، نه اینکه این ماده او باشه. اگر میخواست ماده او باشه باید در دل هر لا به شرطیه به شرط لای موجود میشد. دوباره بگم، شما میگید مصدر چیه؟ به شرط لا. ضرب به شرط لا. ضارب چیه؟ لا به شرط. خب حالا میریم سراغ ضارب. ضارب یه ماده داره، هیئت داره. ماده چیه؟ همون مصدره. پس معناش این میشه که همون مستری که به شرط لاست بیاد تو دل یک چیزی که لا به شرطه. و این یعنی این که این حمل به شرط از حیث هیئت به شرط لا از حیث ماده. و این لا یمکن. لذا مرحوم آقای آخون میگن که پس میشه گفت در ماده مشتقات هم بحث و نزاع مطرحه که آیا زاد را با وضع برای زدن یک باره یا زدن چند باره. حالا ببینید نزاع اگه اینجوری چی میشه. اگه یکی اومد گفت آقا زاد را با وضع شده برای زدن چند باره، خب ازرب همین مصدر رو میبره به امر، میگه زدن چند باره را به جا بیار. پس مر یا تکرار رو ما از دل ماده کشیدیم بیرون. اگر کسی گفت نه زاد را با مطلق وضع شده، نه بر مره نه بر تکرار، اون وقت میریم سوال ازش میکنیم، میگه هیئت اومد نشست افعل، میگیم افعل چیه؟ طلب انجام کاره، طلب یک باره یا طلب چند باره. پس میتواند ماده مورد بحث باشه به این معنا که ماده برای یک معنای مکرر وضع شده یا برای معنای واحد. می تواند بگیم نه ماده برای معنای واحد وضع شده، اما هیئت برای معنای چند باره. تیکه دوباره این تیکش رو بگم. اگه یکی آمد گفت عین لام میم علم وضع شد برای دانش یک باره با قید یک، خب چی میشه؟ من وقتی به شما میگم انجام بده علم را، میگم مثلا فرض کن علم یاد بگی، انجام بده علم را، یعنی دارم میگم دانش یک باره را یاد بگی. اگه کسی گفت علم وضع شده برای دانش چند باره، خب من به شما گفتم علم بیاموز، دارم میگم دانش چند باره انجام بده. اگه کسی گفت نه علم وضع شده بر دانش، یک و چند نداره توش، اون وقت اینجوری میشه علم بیاموز میشه علمش یعنی دانش، اون انجام بدهش آیا تو دل انجام بده یک بار خوابیده؟ علم را یک بار انجام بده، علم را چند بار انجام بده، یا نه اینم توش مره و تکرار نیست، علم را انجام بده. میتواند نزاع در ماده باشه، میتواند نزاع در هیئت باشه. اون وقت ممکنه حالا دیگه فروض داریم، یکی بگه ماده دلالت میکنه بر مره بر تکرار، هیئت دلالت میکنه بر مره، میشه دانش چند باره را یک بار انجام بده. فروضی داره، نمیگیم حالا این فروض تصوریه. الان آگه رو فارسیش نرو که این مشتقه، همون ماده هر رو بگیم ماده دانش، نگیم دانش خودش مشتقه. ببینیم یه این قلت و قلت سخت داره آقای آخون. ثم لا یذهب علیک که ان اتفاق علی ان المصدر المجرد علی اللام و تنوین لا یدل الا علی الماهیه علی ما حکاه السکاکی، این که اتفاق بر این وجود داره، این لایوجب چی رو؟ کون و نزا ها هنا، یعنی در بحث مره و تکرار در هیئت باشه، کما این که این مطلب رو فصول ادعا کرده. فا انهو این حرف صاف فصول قفلتون و زهولون ان کون المستر کذالک، این غافل شده از این که مستری که مجرد از لام و تنوین است لا یوجب الاتفاق، بودن مستر مجرد از لام و تنوین فقط و فقط دال بر ماهیت، این موجب نمیشه کسی بگه ماده صیغه هم جز بر ماهیت دلالت نمیکنه. کون المستر کذالک، کذالک یعنی کون المستر المجرد عن اللام و تدوین لا يدل على الماهیه، یعنی اینجوری میذاش بهتر بود. فإن غفلتون و ذهولون عن عدم دلالت المستر علل الا على الماهیه لا يوجب اتفاق بر اینکه ماده صیغه لا تدل الا على الماهیه. چرا؟ ضرورت مستر لیست ماده سایر مشتقات، بلکه مستر هم صیغه است مثل سایر مشتق. کیفه و قد عرفته در باب مشتق که مستر و سایر مشتقات با هم مباینند به حسب معنا، فکیفه به معنا یکون ماده لها، پس چگونه میگید با همون معنای مستریش ماده برای سایر مشتقاته؟ وقتی مباینه، وقتی مباین شد که نمیتونه اونجا باشه. فعليه يمكن دعوى اعتبار المر و تکرار فعل مادتها، دعوای مر یا تکرار در ماده هم جاییست. اینجا که میرسه آیا خوند یه انقلت مطرح میگه پس چرا میگن مستر اصل کلامه؟ اگه مستر ماده نیست چرا میگن اصل کلام؟ انقلت، فما معنا مشتهر من کون المستر اصلا فی الکلام؟ ایشون میگن نگاه کنید، این یعنی این که واضع لغت عرب اولی که میخواست یه چیزو بسازه اول مستر رو ساخت بعد بقیه رو ساخت. مثال بزنم براتون، مثال مثلا الان ما رفتیم تو فرهنگستان ادب فارسی، قرار میذاریم بیاییم یک فعلی، یک چیزی، یه مضمون جدیدی درست کنیم. مثلا میگیم درخت خب شکوفه کردن داره، شکوفیدن، بیاییم یک ریشه دواندن رو هم براش یک لغت جامد بذاریم که به صورت مصدر مرکب نباشه، بگیم ریشیدن. خب ما اول میاییم ریشیدن رو جعل میکنیم، بعد مطابقش میگیم خیلی خوب حالا ماضیش میشه چی؟ ریشید. مزارعش میشه چی؟ بریشد. امرش میشه چی؟ بریش. پس ما وقتی میخواییم تو فرهنگستان یک معنایی رو جعل کنیم که بعد ازش سلسله مشتقات بگیریم، اولین لغتی که جعل میکنیم مستره. مثلا از فردا میگیم که میخواییم یه مستر دیگه، یک معنای دیگه ای رو درست کنیم. چیه؟ برگیدن. به جای برگ درآوردن، چون میدونید در فارسی ما فعل جامد خیلی کم داریم، از ضعف‌های زبان فارسیه، ما افعال جامدمون خیلی کم به خلاف عربی تقریبا، شاید حالا نشمردیم حساب نکردیم، بیش از 70% 80% همه موارد ما با فعل‌های مرکب. حالا یا مرکب از عربی که اومده نشسته با شدن، بودن، کردن، اینجور افعال کنارش قرار گرفته. ملاحظه کردن، ملحوظ داشتن، توجه کردن، عنایت داشتن، از اینجور افعال. اینا هیچ کدومش معادل جامد نداره. یکی اومد گفت آقا بیده فردا ما یعنی چه زبان فارسی نداره جامد؟ چند تا بیشتر نیست؟ مثلا مردن و خوردن و گفتن و بردن و افعالش خیلی مشهورمونه. اما بیاییم ما یه سری فعل درست کنیم، یه سری معنا درست کنیم. مثلا بیاییم وقتی میخواییم بگیم درخت برگ کرد، برگ داد که فعل به صورت مرکبه، بگیم برگید. چهار تا مصدر عربی است، دمونم پنجمی هم نداره، که این چهار تا رو تو فارسی اومدن همین جوری کردن، گرفته الانم درست میدونن. فهمیدن، فهم عربی است، به جای فهم کردن گفتن فهمیدن. رقصیدن، طلبیدن. این یکی دیگه هست. این چهارتا بیشتر هم نداره. بخشیدن که فارسیه، اون بخش فارسی. فهمیدن رو یکی بیاد بگه آقا ما میخواییم برگیدن هم درست کنیم. ریشیدن، شاخیدن، بله ساختن اما غلطه، اون شوت کردن باید بشه تو اگه بخواید درست ادبی بنویسید اینه. آره دیگه، مثلا یه کسی گفت آقا ما خب چرا چیمون از مثلا فرض کن انگلیسا کمتره، میگیم شوتیدن. لغت شوت رو میایم ازش مصدر درست. این میگه آقای آخون میگه مراد اینه، اول اومدن مصدره رو ساختن، بعد که گفتن خب برگیدن رو ساختیم، حالا بریم بگیم برگید، میبرگد، ببرگ، برگیده است، از این جور چیزا براش درست کنیم. پس مراد از این که میگن مصدر اصل کلامه اینه، کدومو اول ساختن، نه اینکه این ماده اوناست. یک عبارت بسیار سختی داره اینجا کفایه، میخواییم عبارت رو این متن کفایه بخونیم دوستان توجه کنن. فقط توضیح بدیم، یک وضع نوعی داریم، یه وضع شخصی، یادمون باشه. وضع شخصی اونیست که مشخصاً روی یه چیز رفته، مثلا همین که گفتیم برگ وضع شده برای یک، کلی جزئی شخصی رو عوض نمی کنه، شخصی در مقابل نوعیه که توضیح میدی. ممکنه این بگیم لفظ زیده بر این فرد خاص زید، ممکنه بگیم نه لفظ الف نون سین الف نون برای ماهیت انسان، اینا شخصی است. نوعی اونجاست که قالب میسازیم، میگیم آقا نگاه کنید هر کی میخواد فاعل درست کنه، یعنی کننده کار، بیاره تو قالب فاعل بریزه. این نوعیه. شما از ضرب میخوای درست کنی، بریز توش بکن ضارب. ایشون از جلوس میخواد درست کنه، بریز توش بشه جالس. او از قیام میخواد درست کنه، بریز توش بشه قائم. وضع هیئت فاعل وضع نوعیست، هرچی میتونه بیاد توش قالب گیریشه. این در ذهنمون باشه تا عبارت آخوند رو ببینیم. این قلت تمام معنامش در همین کون المصدر اصلا فی الکلام جواب میدن. قلت اولا که کی گفته؟ این عبیرون نگفتی، بصری ها میگن مصدر اصل کلامه، ولی کوفی ها نمیگن. معناش اینه ان الذی وضع اولا بالوضع شخصی، چون مصدر وضع شخصی داره، مصدر وضع نوعی نداره. ثم به ملاحظه او وضع نوعیا و شخصیا. مرحوم مشکینی گفته این او به معنای واو، همینم بهتره. سایر سیاق، سایر سیاق هم وضع نوعی دارن قالبشونه، وضع شخصی دارن ماده ایه که میریزه تو این قالب. خب اون سائر سیغی که تناسبه مناسبت دارن با مصدر، خب تناسبه اون مناسبتشون در چیه؟ من بیانی است که این مناسبت بیان باشه از ما جمعه، اون چیزی که جمع میکنه، هو یعنی ما رو با مصدر، یعنی صیغه ها رو و مصدر رو. اینجوری میشه، اول مصدر رو وضع میکنه، بعد سایر مشتقات رو وضع میکنه، سایر مشتقاتی که مناسبت با مصدر دارن. خب این مناسبت چیه؟ این مناسبت اینه، جمعه، این مناسبت جمعه، جامعه بین مصدر است با سائر. حالا مما جمعه ماده فاعل جمعه، جامع چیه؟ یک ماده لفظه، یعنی زاد را با که متصور میشه، یعنی صورت میگیره، فی کل منها از سیق و منها از مصدر به صورته. وقتی این ماده میره تو فاعل میشه زارب، وقتی میاد تو مصدر میشه زرب، وقتی میره تو مفعول میشه مضروب، صورت‌های مختلف. مما جمعه ماده و لفظه و معنا لفظه، معناش هم همینجوره، ضرب در صیغه های مختلف و مصدر یه معنا رو داره، همش زدنه، منتها یکی زدن فاعلی میشه ضارب، زدن مفعولی میشه مضروب. خب ان الذي وضع اولا هو المصدر او الفعل، اونی که وضع شد اولا مصدر یا فعل. عبارت بسیار مغلقی آقای آخوند نوشته، واضح. حالا واضح هر چی هست، ممکنه الان تو بحث فرهنگستان ماها بودیم، خودمون اینجا الان اومدیم برگیدن و وضع کردن، جای دیگه مرک حالا اون مورده. پس اون شما قائلید به اینکه مثلا اول صیغه امر، واقعیتش هم اینه اگر اونجا میخواستیم نزاع بین بصری ها و کوفی ها رو بریم، دوباره همون حرف همیشه مون بود که یه قاعده کلی دارید میذارید بیدلیل. کی گفته همه جا مصدره؟ کی گفته صیغه ماضیه؟ کی گفته امر هر جا یه جوره؟ کی گفته الا و لابد باید همه جا یه جور باشه؟ همون چیز که همه جا اون نرخ شاه عباسی. فهم دو تا مطلب برای این تفهم گفته شد. یکی مرحوم آقای مروجه در نهایت درایه، در منتهی درایه، ایشون اونجا میگه که قطعا حرف آخوند در رابطه با مصدر اصل کلامه درسته. چرا؟ چون آقا مگه نمیگید فعلیت یک ماده به صورتشه؟ میگیم چرا؟ میگه خب مصدر یه ماده داره، یه فعلیت صورتی داره، بله. حالا همین مصدر با ماده و صورتش با هم بیان برن بشن ماده یه چیز دیگه، یعنی میشه فاعل ما یه ماده داره که زاد و رابس و دو تا صورت پیدا میکنه، یه صورت مصدری یه صورت مشتقی، سایر مشتقات. این اشاره فهمه که میشه تایید. یک مطلبی هم مرحوم آقای حکیم در رابطه با این فهم داره، ایشون میگه که آقا این درسته، چون حالا ما در مصدر اینو گفتیم مثلا مصدر اصل کلامه، یعنی مصدر همون ماده. خب آقایون کوفیا میگن چی اصل کلامه؟ فعل ماضی. خب یعنی ضربه ماده است. از اینی که کوفی ها در رابطه با فعل ماضی ادعا نمیتونن بکنن که فعل ماضی همون ماده است، معلوم میشه بصری ها هم مرادشون از این که مصدر اصل کلامه این نیست که ماده است. دوباره بگم، اینی که حضرات کوفی ها میگن فعل ماضی اصل کلامه است، نمیتونه به معنای ماده باشه، چون قطعا فعل ماضی اصل کلام نیست، قطعا به این معنا ماده کلام نیست. پس اون مطلبی هم که بصری ها میگن در رابطه با مصدر، مرادشون این نخواهد بود. این تمام، فردا بریم ببینیم امام چی میگه.